و در نهایت در آخرین دیدارشون بحث امید آفرینی رو یک بار دیگه مطرح میکنن و معتقد هستن که ورزشکاران و بستر ورزش بسیار بستر مناسبی برای ایجاد انگیزه، ایجاد شور و نشاط، ایجاد همت و تلاش در نهاد ملت هست و امیدوارم که ورزشکاران این موضوع رو به جد دنبال بکنن و بحث امید آفرینی رو واقعا در نهاد جامعه رقم بزنن که این موضوع هم از دیدگاه رهبری شهید بسیار ارزشمنده، هم برای خود مردم بسیار قابل درک و قابل فهم خواهد بود. امیدوار هستم این مطالب مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. هر کجا هستید پیروز باشید.
جوانا دارن کار میکنن، کشور داره حرکت میکنه، کشور داره کار میکنه، مظهر کار همین شما هستید. این وضع جوانهای ماست. دشمن این وضعیت رو نمیخواد ببینه، اولا نمیخواد ببینه، میخواد که اگر بشه جلو این وضعیت گرفته بشه. پیشرفت علمی، پیشرفت فنی، پیشرفت در میدانهای خدماتی، پیشرفت در میدان ورزشی، اینا رو دشمن نمیتوانه ببینه. اما اون مقداری هم که وجود داره و نمیتوانه او جلوگیری کنه، با راست و دروغ سعی میکنه اون رو مغشوش جلوه بده. این کار دشمن اینه. بعضی از ایرادها رو بزرگ میکنن، بعضی از حقایق روشن رو مکتوم نگه میدارن. عکسش رو میگم، شما که رفتید در قله ورزش یا قله علم ایستادید، در واقع نشان دادید که فضای ایران فضای روشنی است، برخلاف تبلیغ دشمن که میخواد بگه فضای ایران فضای گرفته است، فضای تاریکه. شما میخواید نشون بدید که فضای ایران فضای روشنی است. ایران عزیز ما مظهر امید، مظهر امید. این وسوسه هایی که بعضیا میکنن در مورد ناامیدی جوانها، نسل جوان یا امثال اینا حرفای مطالعه نشده است. ایران مظهر امید. جوان ایرانی با استعداد و توانمند. این نکته مهمی است که جوان ایرانی رو ما توانایی‌هاش و مهارت‌هاش و قدرت‌هاش رو بشناسیم و بفهمیم. جوان ایرانی اون خصوصیت رو داره که میتوانه در قله قرار بگیره، کما اینکه شما ها در قله قرار گرفتید دیگه. قهرمان جهان در فلان رشته ورزشی یا در فلان کار علمی در قله قرار گرفتید. جوان ایرانی این توان رو داره که خودش رو به قله برسانه، البته اگر همت کنه. این استعداد در او هست، اون چه لازمه همت، تلاش، حرکت.
بوسیای من تا کرد بوسیای من یاوی دان بهشت من ارشد کیمیای من ایران سلای من تا کرد بوسیای من من خاک کرد بوسیای من.
دنیای کتاب میتونه ما رو با جهانی آشنا کنه که شاید تا پیش از این برامون ناشناخته بوده. خلاصه این که با خوندن کتاب میشه با دنیای داستان و قصه همراه شد. نمیدونم چقدر به شنیدن کتاب‌های صوتی علاقه مندید و چقدر در بین کارهای روزمره سعی میکنید با گوش دادن به کتاب‌های صوتی لحظاتی رو با دنیای شگفت‌انگیز داستان‌ها بگذرونید. بله، ما این روزها کتاب صوتی پهلوانان رو با صدای زنده یاد بهروز رضوی برای شما عزیزان پخش میکنیم. پیشنهاد میکنم که شنونده کتاب پهلوانان از ایران قهرمان باشید.
یکی از بازرگانان که بر کجابه نشسته بود رو به سوی کاروانیان هراسان فریاد برآورد که آه خداوند و راه زنان. به شنیدن این ندای وحشت زده فریاد و فغان از هر سو برخاست. پهلوان شمس به شتاب از جمع پریشان حال فاصله گرفت و به تندی به سوی یک تل خاک دوید تا بر بالای آن خود بنگرد که چه رخ داده و اوضاع از چه قرار است. کاروان سالار را دید که به تاخت پیش می آید و دمادم بانگ برمی آورد که زود باشید، شترها را بخوابانید، بارها را بیاندازید و از جان و مال خود دفاع کنید. هر کس که توان جنگیدن دارد کوتاهی نکند. اگر این حرامیان بر ما چیره شوند، یک تن را زنده نخواهند گذاشت. همت کنید، مردانه بجنگید. پهلوان شمس آنچه را باید دریابد دریافت. به تندی شال از کمر گشود و یک بار دیگر آن را محکم به میان بست، آستین‌ها را بالا زد و به چالاکی دیرک نکتیز یک چادر را که بر شتری بار بود باز کرد و همچون نیزه‌ای به دست گرفت. دیری نگذشت که کاروان به محاصره راهزنان درآمد و باران تیر از هر سو باریدن گرفت. سالمندان و زنان و کودکان در پشت بارها روی زمین دراز کشیده بودند و بی اراده ناله می‌کردند. نگهبانان کاروان پیاده و سواره شمشیر برکشیده نعره زنان در مساف راهزنان بودند. گهگاه شیهه دردناک اسبی تیر خورده یا ناله جانسوز شتری در فضا تنین می انداخت. فرده زخیم و گسترده ای از غبار صحنه را پوشانده بود. در گوشه ای از این رزمگاه پهلوان شمس چون شیر شرزه می غرید و در حالی که لباس بر تن او پاره شده و از چند نقطه بدن به سختی جراحت برداشته بود شجاعانه می جنگید. فشار مهاجمان هر لحظه بیشتر می شد و توان مدافعان به تدریج تحلیل می رفت. گروهی تاجر و سوداگر در یک کاروان بازرگانی با چند نگهبان و راهنما کجا می توانستند در برابر یورش راهزنان خونخوار و جنگاور پایداری کنند؟ این جنگی بود نابرابر با عاقبتی معلوم. در گرماگرم ستیز ناگان تیری از پشت سر زوزه کشان پیش آمد و بر کتف راست پهلوان شمس نشست. دردی جانکا در رگوپه پهلوان دوید و هنوز به خود نیامده بود که دومین تیر از عضله ران پای چپ او را شکافت و پیکان خونین آن از سوی دیگر بیرون زد. پهلوان شمس از شدت درد مچاله شد، به زانو در آمد، فرو افتاد و بیهوش شد. راهزنان هر چه توانستند کشتند، وارد کردند و رفتند. پهلوان شمس اما از شرشان نجات یافت، چون انگاشتند که مرده است. آن طرف در کرمان شاه شجاع به دیدار مادرش مخدوم شاه آمده بود و میخواست برای کرمان حکمران انتخاب کند و سپس به دارالحکومه خود در شیراز بازگردد. یک روز سر راه در میدان شهر مردی تنومند و بلند بالا را دید که با مشتای محکم در آن هوای سرد بر یخهای حوض بزرگی که در وسط میدان اصلی شهر بود میکوبد. متحیر مانده بود که این مرد به چه کاری مشغول است. سرانجام در برابر قدرت مشتای آن مرد یخ نتوانست مقاومت کند و با صدای خشک شکست. مرد تنومند خرده‌های یخ را از سطح آب جمع کرد و در پاشویه ریخت. سپس با آرامش کامل مشغول وضو ساختن شد. شاه با حیرت از فرمانده نگهبانان خود پرسید: این مرد کیست؟ اسد نام دارد سرورم. به او پهلوان اسد کرمانی میگویند. پس پهلوان اسد این است. تعریف او را زیاد شنیده بودم. پیشه او چیست؟ داد و ستد می کند و چون به زهد و امانتداری شهرت دارد کاروبارش پر رونق است. پس چرا این مدتی که ما در کرمان حضور داریم به پایبوسی ما نیامده؟ عادت او سرورم. شاه شجاع به فکر فرو رفت و گویی به نتیجه ای رسیده باشد با خود گفت: یافتم. کسی را که به دنبالش بودم یافتم. بروید. در تالار خانه مخدوم شاه مادر شاه شجاع سفره زربفتی گسترده بودند. خانسالار و تنی چند از خواجه‌های بارگاه پیوسته در رفت آمد بودند. مادر شاه شجاع در لباسی فاخر و سنگ دوزی شده در حالی که نیمتاجی جواهر نشان بر سر نهاده بود و مخدع تکیه داده و خوردن و بلعیدن و نوشیدن فرزندش را نظاره می کرد. پایین سفره درباریان زانو زده و منتظر بودند تا شاه غذایش را بخورد و علت احضار همه درباریان را بگوید. غذا که تمام شد شاه رو به مادر خود گفت: تمنایی دارم. من دیگر از بیشتر ماندن در کرمان خسته شدم. قرار بود بیایم و کسی را برای حکمرانی این ولایت برگزینم و بروم. چه شد؟ یافتی؟ بله یافتم. کیست؟ پهلوان اسد کرمانی. ناگان پچپچه‌ای در حاضران افتاد. مخدوم شاه که به راستی حیرت کرده بود پرسید: چگونه شد که از میان این همه بزرگان و اشرافزادگان چشم بر رعیت دوختی؟ میدانی این اسد کرمانی از عوام است؟ باشد. پگاه او را در کنار حوض میدان شهر دیدم که به یخ شکستن مشغول بود تا در آن سرمای جانسوز وضو بسازد. از دلم گذشت کسی که در کار دین چنین مردانه باشد خواهد دانست که چگونه بر این ولایت حکمرانی کند. مادر شاه شجاع که زنی زیرک و مکار بود به فراست دریافت که مخالفت کردن با گزینش فرزندش کار درستی نیست. نمیخواست حرمت خود را نزد فرزند بشکند. از این گذشته تردید نداشت که هر کسی برای حکمرانی محل اقامت او انتخاب شود برای همیشه در چنگ او خواهد بود. این بود که به زبان آمد و گفت: انتخاب درستی کردی فرزندم. پهلوان اسد در میان مردم کرمان از حسن شهرت و اعتبار برخوردار است. رأی مبارک را صائب می شمارم و اطمینان دارم که او فرمانبرداری مطیع و سربراه برای سلطان خواهد بود. شاه شجاع سر تکان داد و از این که رضایت مادرش را جلب کرده بود نفسی به آسودگی کشید. در خانه پهلوان اسد کرمانی، همسر پهلوان که خبر انتخاب شویش برای حکمرانی کرمان را شنیده بود، آرام و قرار نداشت. خبر را در حمام از زنان دیگر شنیده بود. برایش باور کردنی نبود. به افسانه میمانست. آیا باور کردنی بود که شویش یک شبه ره 100 ساله برود و او بانوی حاکم شهر بشود؟ آنقدر نشست تا پهلوان اسد از بیرون به خانه آمد. رفت به سوی او. پهلوان، خبر را شنیدی؟ کدام خبر؟ در حمام که بودم میگفتند شاه شجاع حاکم جدید کرمان را برگزیده و به مادرش مخدوم شاه معرفی کرده و مادرش هم رضایت خود را اعلام کرده. خب دیگر، همه میگفتند این حاکم شما هستید پهلوان. خدا را شکر که از فقر و فلاکت در میایی. آرام باش زن، امیدی به این امر نداشته باش. نداشته باشم؟ در همه این شهر این خبر پیچیده، آن وقت تو انکار میکنی؟ وای بر من که حتی شنیدن چون این خبری سبب شرم من است و مرا رنج میدهد. وای بر من که حتی شنیدن چون این خبری سبب شرم من است و مرا رنج میدهد زن. چه رسد به آن که خدای ناکرده صحت داشته باشد؟ چه میگویی مرد؟ از یان میگویی؟ از چه شرم میکنی؟ از حکومت کردن؟ مگر حاکم بودن خلاف است که؟ آری خلاف هستم. بیش از این آزارم نده. منصوب شدن از سوی خونخواره و ستمگری همچون شاه شجاع به مراتب از خلاف بدتر و بلکه جرم است، گناه است، معصیت است. زن ناله ای کرد. خدای بزرگ، از دست این مرد. اگر نمیدانی بدان زن که فرمان حکومت پذیرفتن از همچو شاهی، یعنی سهنادن بر مظالم او و شریک شدن در جرائم و جنایاتی که کرده و خواهد کرد. به خاطر خدا نرمتر سخن بگو مرد. بیم آن دارم که بشنوند و این سخنان را به گوش شاه برسانند. آن وقت از انتخاب خود پشیمان گردد. مراد تو از جنایت و ظلم چیست پهلوان؟ مگر نباید گناهکاران را کیفر داد؟ گناهکاران را آری، اما در آتش ظلم و کین این مرد خشک‌تر سوختند. گناهکار و بیگناهان بسیاری جان باختند. کیست که نداند او حتی در رسیدن به تخت و تاج هر دو چشم پدر خود شیخ ابو اسحاق را میل کشیده و کور کرده؟ آیا این اعمال شقاوت و درنده خویی نیست؟ اینها به تو چه ربطی دارد؟ به من هم ربط دارد زن. غیاث الدین محمود که از دوستان و منصوبین من است را که می شناسی، هم اکنون در زندان شیراز به غل و زنجیر است، به فرمان همین خونخوار. من چگونه کسی باشم که فرمان حکومت از دست چنین دشمنی بگیرم؟ هیهات، آخه دیگر هیچ حرفی نزن، راهایم کن. مردم کرمان همه باخبر بودند که پهلوان اسد از سوی شاه شجاع فراخوانده شده تا فرمان و دستخط حکومت بر خطه کرمان را رسما دریافت کند. انتشار این خبر موج بزرگی از هیجان و شادمانی در شهر برانگیخته بود. مردم با شناختی که از جوانمردی، امانتداری و زهد و تقوای دلاور شهر خود داشتند، نیک می‌دانستند که اگر او بر مسند حکمرانی بنشیند، حق و عدالت بر خطه کرمان سایه خواهد گسترد. می دانستند که در پناه اقتدار او ظالمان از حیطه زندگی آنها دور خواهند شد. می دانستند که دیگر از جانب سلطان جهانگیر و سلطان زین العابدین پسران عیاش و ستم پیشه شاه شجاع که تحت حمایت مادر بزرگ خود مخدوم شاه زندگی را بر مردمان تنگ کرده بودند ستمی نخواهند دید، چون پهلوان اسد زندگی را بر آنان تنگ خواهد کرد. جوانان شهر در حالی که از شادی در پوست خود نمی گنجیدند، در مسیر خانه پهلوان اسد تا ارگ حکومتی مادر شاه شجاع گرده هم آمده بودند و در آن هوای سرد پا به پا می کردند تا پهلوان اسد ظاهر شود و به او ابراز ارادتی کنند. پهلوان اسد نیز در خانه خود مشغول شال و کلاه کردن بود تا برای رفتن به ارگ حکومتی آماده شود. وقتی در حال خروج از خانه بود، همسر جوانش در پی او می آمد و با لحنی التماس‌آمیز می گفت: من دیگر نمی دانم چه بگویم پهلوان، اما خواهش می کنم بیا و به بخت خودت و ما لگد مزن. پذیرش حکومت از هر جهت که بنگری برای ما خیر است، خیر برای خودمان و برکت برای مردم شهر که چشم امید به تو بستند. ببین صدای شادیشان از همینجا به گوش می رسد، ولی تو چنان گره بر ابرو و پیشانی انداخته ای که گویی به قتلگاه می روی. خدا می داند که اگر به مسند حکومت بنشینی، بهتر خواهی توانست رعایت حقوق مردم را بکنی و حق را به حقدار برسانی. آیا می شنوی چه می گویم اسد؟ برای خدا سخنی بگو و مرا آسوده کن. پهلوان اسد پاسخی به زنش نداد. در حالی که فکرهای گوناگون در سرش بود، از خانه بیرون رفت.
در کوچه و خیابان دنبال نشانی هستیم و به نام شهیدان وطن میرسیم، یه حس اصیل همه وجودمون رو در بر میگیره تا باز هم رشادت و شجاعت شهیدان وطن رو در خاطرمون به یاد بیاریم. شهیدانی که نه به دنبال نام بلکه در پی سربلندی وطن از جانشون گذشتن و یادآوری نام این بزرگواران که زیبنده خیابونهای شهرمون شده به همون حس سرافرازی و غرور میده.
من عموم حمزه، برادرم جعفر و پسر عموم عبیده، آهدت الله تعالی علی امرن، نشستن امیرالمومنین با این عموم قرارداد هستن بر یه امری، اون امر قاعدتا جهاد حتی شهاده است. یعنی در این راه، در این حرکت بی محابا میریم تا لحظه شهادت. بعد حضرت میفرماید که این رفقا سه نفر از من جلو افتادن و تخلفت و بعدهم. خیلی این بر من سخت آمد که من عقب موندم و شهید نشدم.